دو فکر کنم دو انجمن سینما جوان کرمانشاه شروع کردم فعالیتم و بعد دانشگاه قبول شدم، دانشکده صدا و سیما قبول شدم، سال 83 بودی 83 هستم و از همون موقع فعالیت فیلم سازیمو شروع کردم و تو دوران دانشجویی چند تا فیلم ساختم، بعدش دیگه عرض شد خدمتتون که و حالا از سال یه وقفه 7 8 10 ساله‌ای افتاد در کار من به دلایلی و از سال 400 دوباره فیلم سازیمو شروع کردم.
خیلی هم خوب. اهل کرمانشاهی؟
من مادرم کرمانشاهی، چند سالی کرمانشاه زندگی کردم.
و اسم فیلم هایی هم که ساختیدم میگید لطفاً.
من سال 400 با فیلم گودال توی رشوه تهران بودم، سال 401 با فیلم آپولو و سال 402 با فیلم روز خداحافظی.
بسیار عالی. خانم چیتساز شما هم بفرمایید همین مسیر رو. به نظرم در سینمای کوتاه مسیر خیلی مهمتر از نوع دیگر سینما میشه، سینمای مستند، سینمای داستانی، فیلمای بلند.
و نکته جالبش اینه که هر کدوم از بچه‌ها در واقع مسیر منحصر به خودشون رو میرن و نمیشه یک قاعده برای روند فیلمسازی تعیین کرد. اگه خیلی بخوام برم عقب‌تر میشه تئاترای مدرسه و حالا مثلا تئاتر بازی کردن، تا جدیتر که سال 93 من در واقع با اینکه حالا رشته دانشگاهی دوره لیسانس متفاوت بود ولی سعی کردم که در واقع کلاسای سینمایی رو هم توی انجمن هم حالا حوزه هنری بگذرونم و اولین فیلم کوتاهم سال 93 ساختم که در واقع خیلی دانشجویی بود. جدیترش رو سال 95 و از 95 تا 1400 خیلی در واقع درگیر کارگردانی ریالیتی شو مستند ساختن و در واقع ایده پردازی و نویسندگی تلویزیون شدم تا 1400 که همزمان با دوره کرونا یک فرصتی شد برای اینکه من دوباره برگردم به ساخت فیلم داستانی و فیلم کوتاه پرتاب ناگهانی یک فیل رو توی جشنواره فیلم کوتاه تهران 1400 داشتم و فیلم کوتاه گزینش بعد از اون، بعدش دامجی و فیلم کوتاه نام نام خانوادگی که در واقع بخش کتاب و سینمای جشنواره پارسال بود.
بریم به سرعت سراغ خود جشنواره فیلم کوتاه و اینکه چقدر تأثیر داره در دیده شدن صاحب اثر و اثرش و چه داخلی چه اگر بخش بین المللی باشه در بخش بین المللی. آیه رنج به شما بفرمایید.
دیده شدن خود فیلمساز،
خود فیلمساز با اثرش دیده میشه.
بله. جشن تهران رو صحبت کنیم یا به طور کلی؟
نه الان میخوام جشن تهران رو مشخصا صحبت بکنیم و بعدش حالا ببینیم چه نسبتی با جشنواره‌های خارجی یا جشنواره‌های دیگر در کشور میشه.
جشن تهران مثلا بگم در واقع اصلی ترین، حرفه‌ای ترین و کامل ترین در واقع جولانگاه در واقع فیلم کوتاه در ایرانه که شما میتونید اثرتون رو در یک لول حرفه‌ای با مخاطب ببینید، اثرش رو ببینید روی مخاطب و اصلا یاد بگیرید. بخش ببینید فیلم ساختن یه بخشش فیلم ساختن یاد گرفتنش، یه بخشش پرزنته، یه بخشش اینه که شما بتونید با مخاطب ارتباط بگیرید، برید توی جشنواره با بقیه بچه ارتباط بگیرید، با تهیه کننده ارتباط بگیرید، یاد بگیرید مصاحبه بکنید، یاد بگیرید با منتقد چطور حرف بزنید، یاد بگیرید که در واقع چطور جواب چطور در واقع بتونید هندل بکنید خودتون رو برای در واقع ارتباط با مخاطبتون و همه اینا به نظر من یاد گرفتن لازم داره و جشنواره تهران به خود من توی این چند سالی که حضور داشتم خیلی خوب این چیزا رو یاد داده و رشد داده من رو.
یاد دادن یه چیز، کمک کردن چیز دیگریه. میخوام بدونم چقدر برای شما مخاطب آورده، مخاطب مشخص که منتظر باشه که کار بعدی شما رو ببینه، دنبالتون بکنه.
برای من چون حالا خدا رو شکر میکنم که فیلم های قبلیم مخصوصا فیلم آپولو یه فیلم کمدی بود که تو حال هوای سینمایی میگذشت و بین بچه های سینمایی خیلی ترند شد توی جشنواره و خیلی دیده شد و باعث شد که حالا امسال که من اومدم تو جشنواره اون حالا بر مخاطب خودم رو داشتم، یعنی انگار که یه سری ها چیز کرده بودن از قبل که بریم این فیلم آقای رنجبر ببینیم ببینیم چیه فیلم جدیدش که حالا در خودش خیلی لذت بخش بود که بدونی تو مخاطب خاص خودت رو داری و دنبالت دارن، خیلی لذت بخشه.
برای شما چطور خواهم چیت ساز؟
من واقعا میتونم بگم که بهترین جشنواره ایرانی که شما میتونین احساس بکنین، هم مخاطب جدیه، هم فیلم ها جدیان، هم در واقع شما اشتیاق واقعی از مخاطب در واقع درک بکنین، جشنواره فیلم کوتاه تهرانه. یعنی من یادم از زمانی که روی پله های جشنواره میشستم تا مثلا بتونم فیلم ها رو ببینم، تا حالا وقتی که خودم فیلم داشتم، این علاقه همیشه بوده واقعا و خیلی مهمه که حفظ بشه. یعنی میتونم بگم حالا توی جشنواره خب خیلی از بچه ها مثلا یه تایملاینی از هر فیلمسازی دارن، میدونن مثلا 3 سال پیش این فیلمو داشته، بعد اومده، تا در نهایت نسبت به اینکه اولین فیلم بلند این فیلمساز چی میشه، در حالا با اون ردپایی که توی فیلم کوتاهشون دیدن اون رو دنبال میکنن. مثلا برادران ارک اگر فیلم های کوتاهشون اون شکلی بوده، مثلا شما ردپای فیلم کوتاهشون رو توی فیلم بلندشون میبینی و اینا تو بستر جشنواره فیلم کوتاه تهران اتفاق میفته. و خب توی این 3 سال گذشته که بحث در واقع اینکه تایید اسکار هم برای جشنواره اتفاق افتاده که به مراتب اعتبار جهانی جشنواره هم بیشتر کرده دیگه.
و حالا شما من کسی که در جشنواره‌های خارجی هم حضور پیدا کرده آثارتون، بخواید یه مقایسه بکنید شکل برگزاری رو، و اگر بپذیریم که هر جشنواره یک روح حاکم بر خودش داره که هم کسانی که درش حاضر میشن هم آثاری که درش حضور پیدا میکنند تأثیر میگیرن ازش، چگونه ارزیابی میکنید جشنواره های دیگر رو در مقایسه با مهمترین جشنواره فیلم کوتاه ایران که جشنواره فیلم کوتاه تهران است؟
خب من در واقع فرصت این که به شکل حضوری در جشنواره خارجی باشم نبوده، یعنی اتفاقا همیشه دورا دور، حالا اگر اتفاقی هم برای فیلمم افتاده فعلا هنوز اتفاق نیفتاده. منتها این چیزی که الان ما داریم در واقع درک میکنیم از جشنواره اینه که خیلی فضای پر هم به نظر میاد که به هر حال حرفه‌ای داره، همه بخشا دنبال میشه، یعنی به خصوص بخشایی که به جشنواره اضافه شده در واقع، مثل بخش هوش مصنوعی، مثل در واقع واقعیت مجازی، و اینا همه باعث شده که فکر میکنم این احساس متبادل میشه که جشنواره داره خودش رو توسعه میده. و در زمینه بخشای خارجی که خب بخش خارجی که تعداد فیلم‌هایی که رجوع کردن به جشنواره یه رشد بسیار چشمگیری داشته تو این سال‌ها، که حدود 13,000 تا فیلم در واقع خارجی ثبت نام کردن که عدد چشمگیریه، میشه گفت که به نظرم داره استانداردش رو به شکل بین‌المللی هم جشنواره حفظ میکنه.
چیزی که شاید در جهان فیلم کوتاه مهم باشه، چون اون چرخه مالی که در سینمای بلند وجود داره در فیلم کوتاه وجود نداره، عوضش چرخه های دیگری رو داره، مثلا مثل جوایزی که ممکنه از جشنواره های مختلف بگیره، و اصلا خیلی از فیلم سازان کوتاه فیلم هایی رو می سازن که بره دور دنیا رو به چرخ و برگرده. شاید اصلا ممکنه فیلم کوتاه تهران هم در این لیست جشنواره ها وجود نداشته باشه. اما می خواهم بدونم که تأمین مالی فیلم ها، آقای رنجبر شما بگید، 3 فیلمی که شما نام بردین، یا ممکنه فیلم هایی که نام نبردین و دوست داشتید بسازید شاید نتونسته تأمین مالی بشه، راجع به این فاز تأمین مالی صحبت بکنیم.
خب تأمین مالی که شما میفرمایید از این اصطلاح در واقع یه مقداری ترسناکه واقعا، هم برای فیلم ساز کوتاه که اولین قوله که در واقع باش مواجه هست یه فیلم ساز اینه که بتونه پولش رو تأمین بکنه در شرایطی که بفهمید شما واقعا هیچ ضمانتی برای برگشت مالی نداره.
بله.
یعنی اساسا فیلم کوتاه یک کالای فرهنگیه تا بخواد مثلا یک بیزینسی باشه یا مربوط به صنعت سینما.
یعنی نمیتونیم بگیم سینمای کوتاه کار دله، خیلی
بله.
راحت دارم میپرسم.
بله خیلی دله. یعنی اون کسی هم که قراره بیاد در واقع، حالا اگر بخش خصوصی باشه، باید با این نگاه بیاد که برای دلش داره این کار رو انجام میده، داره یه کار فرهنگی داره میکنه. اگر هم که بخش در واقع دولتی باشه، که حالا یه سری بخش دارن میان به این سمت که حمایت بکنن از فیلم سازا، بازم در واقع در قالب یک پروسه فرهنگی هست این قضیه تا بیشتر صنعت.
میتونم از تجربه خودتونم بدونم که بپرسم که شما خودتون چگونه این مسیر طی کردید در دوره مالیش؟
من چون دوره در واقع قبل‌تر فیلم سازیم قبل که تا سال 90 بود، خب با رنج و مرارت خیلی زیاد، یعنی هر کدوم از فیلمام، حالا یکی از فیلمام یکی از دوستام کمکم کرد، توی یکی از فیلمام دست به یک قمار زدم و بخش زیادی از زندگیمون رو، متأهلم بودم، زندگیمون تازه شروع کرده بودیم با خانومم، بخش زیادی از زندگیمون رو ما در واقع از دست دادیم به خاطر یه فیلم و پروسه خیلی خیلی سختیه، خیلی سخته، چون شما یک میلت خیلی، حالا بچه هایی که هم در واقع سنگر من هستن این رو میدونن، فیلمساز مخصوصا فیلمسازی که تازه کارش رو شروع میکنه یک در واقع میل سوزانی برای ساخت فیلمش داره و شما وقتی که تصمیم میگیرید یه فیلمی رو بسازید، میخواید که فیلمی رو بسازید، تا اون فیلم رو نسازین خواب و خوراک ندارید، هیچ چیزی، هیچ بهره‌مندی مادی نمیتونه به شما احساس رضایت بده. و بعد اینکه خب خیلی وقتا هم واقعا تأمین مالی قضیه وحشتناک سخته، برای خود من خیلی تجربه های تلخی رو رقم زده و اون چیزی که عرض کردم از سال 90 تا سال 400 باعث شد من فیلم نسازم، همون فیلمی که عرض کردم خدمتتون، ساخت یک فیلم اشتباه با هزینه خیلی زیاد و 10 سال فیلم نساختن به همین راحتی.
تجربه ای که گرون تموم شد ولی فکر میکنم براتون به یادگار.
بله.
خانم چیتساز شما چطور بحث تامین مالی؟
یکی از پربحث‌ترین در واقع موضوعات روی فیلم کوتاه بحث تامین مالی بوده، هر سال هم، یعنی تقریبا میتونم بگم آره دیگه، سال هاست که ما دغدغه داریم در موردش. من فکر میکنم که ما به عنوان فیلمساز کوتاه، اصلا ما به عنوان فیلمساز باید توانایی اقناع کردن سرمایه گذار رو داشته باشیم، چه سرمایه گذار حالا خصوصی چه دولتی. این بخشی از مسیر حرفه‌ایه که شما آدم‌ها رو قانع بکنین که پای فیلمنامه‌تون بایستن. حالا ممکنه وقتی شما فیلمنامه رو در واقع مسیرتون رو شروع می‌کنین، این به هر حال اثباته وجود نداشته باشه، یعنی شما آدم‌ها شما رو نمی‌شناسن و به تبع ممکنه اولین فیلم یا دومین فیلم رو آدم خب خودش سعی کنه با یه بودجه، با حالا با دوستانش فیلمش رو بسازه، برای اینکه این فرایند اقناع کنندگی حالا سرمایه گذار بهتر اتفاق بیفته. ولی به نظرم این رو ما باید تجربه بکنیم و در واقع اینکه برگشت اقتصادی داشته باشه همیشه چالش بوده و خب تو این سالا یه اتفاقایی افتاده، مثلا حالا بحث پلتفرما هست که اون پخشش یه بخشی از اون هزینه رو برمیگردونه، ولی خب به شکل کامل نمیتونیم اینو بگیم دیگه. و تهیه کننده‌ای که میاد توی فیلم کوتاه سرمایه گذاری میکنه بسیار غنیمته، یعنی انقدر کار با ارزشی داره انجام میده چون خیلی ریسک بزرگی داره.
و چرا باید این نفر بده این کار انجام بده؟
سوال خیلی خوبیه واقعا.
خب
یه بخشیش جوابش اینه که به نظر من فضای فیلم کوتاه جاییه که زبان سینما توسعه پیدا میکنه، یعنی حداقل من در ایران فکر میکنم که این فضاست و تجربه‌ای که بچه‌ها دارن انجام میدن میتونه که ما رو در بیان سینمایی به تجربه های جدید برسونه. حالا نمیدونم چرا بعد یه تهیه کننده براش دغدغه باشه، تهیه کننده‌ای که در واقع سینما براش مهم باشه و این هنر سینما احتمالا باید براش جالب باشه که توی این پازل یه نقشی بازی بکنه. و بحث جشنواره های جهانی هست، به هر حال اون هم برای تهیه کننده احتمالا جالب باید باشه که خب روی فیلمی سرمایه گذاری کرده که میتونه با در واقع مخاطب بین المللی ارتباط برقرار کنه، توی جشنواره ها مطرح بشه. احتمالا شاید کافی نیست. نه
ببینید، هر جور دارم حساب میکنم، میگم
یک میزانی از جنونم لازم داره.
من دغدغه سینما دارم، 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، اصلا عدد بیشتر، 1 میلیارد پول دارم، چرا باید بیام خرج فیلم کوتاه بکنم؟ آقای رنجبر شما من رو توجیه کن، من تهیه کننده کار شما میخوام بشم، مثلا پول دارم.
ایشالله که مثلا نیست.
دعا کنید یه روزی من در یه همچین جایگاهی هم قرار بگیرم که توفیق هم میخواد، خدا باید توفیق بده به آدم.
درست. ببینید، هیچ دلیل محکمه پسندی وجود نداره، واقعا این هستش، یعنی من خودم مثلا میگم، من سه تا فیلمی که در این سه چهار تا فیلمی که تو این دوره جدید فیلم سازیم بعد از سال 400 داشتم، یه فیلم همون که مرکز سمنان تهیه شده، یعنی در واقع من با اون بودجه
سینما جوان سمنان یا صدا و سیمای سمنان،
سیمای مرکز سمنان که من خیلی ازشون ممنونم، فیلم گودال رو که فیلم موفقی هم بود از نظر جهانی، جشنواره زیادی رفت، تهیه کردن. یه فیلمم رو یکی از دوستان عزیزم به اسم آقای امیر طالب بدوختی تهیه کردن که صرفا دغدغه فرهنگی داشتن و من باشون صحبت کردم و ایشون دوست داشتن که بیان تو این حوزه کار بکنن. یکی از فیلم‌ها رو انجمن سینمای جوان تهیه کردن و اینکه به هر حال عرض کردم خدمتون، این نیست که شما بگید من میرم به تهیه کننده این حرفو میزنم، این دلیلو براش میارم، میاد شرکت میکنه و حضور پیدا میکنه، اینجوری نیست واقعا. درست میگم خام چیز
همینطوره واقعا سخته. یعنی بخشی از نهادها مثل انجمن که در واقع با این تعریف که باید هم استعداد شناسایی بکنن هم اونها رو حمایت بکنن، برای همین خب شکل گرفتن. یعنی یه بخشی از این
بار این بخش رو به دوش میکشن اما
کافی نیست.
کافی نیست و بعدش هم فکر میکنم آدمو سوق میده به سمت سلیقه جشنواره های جهانی که من به یه چیزی بسازم که از اون بتونم جایزه رو بگیرم.
من یه چیزی رو هم اضافه بکنم، ما حالا فیلم سازه فیلم کوتاه بین یک دوگانه در واقع بدی قرار گرفته بوده این که یه بخشش سلیقه جشنواره های خارجی که دوست داشتن شما بیاید فیلم خاورمیانه‌ای بسازید با یک تعریف خاصی،
خاورمیانه‌ای که ما دوست داریم،
آره، فیلم تصویری که ما از خاورمیانه میخوایم رو به ما بدید، ما در واقع حمایت میکنیم شما رو، بهتون جایزه میدیم و که یه سری فیلم سازه حالا به اون سمت در واقع سمت سو بدیم. یه بخشم در واقع سینمای حالا دولتی بود که باز اونم یک چارچوبای بسته‌ای داشت که شما اگر میخواستید آزادی سلیقه خودتون، آزادی فکری خودتون رو حفظ کنید، توی اون چارچوب ممکن بود لزوماً نگنجید. الان خیلی از بخشایی که تو حوزه فیلم کوتاه دارن فعالیت میکنن، از جمله انجمن سینمای جوان، از جمله باشگاه رویاد، باشگاه سوره، اینا اومدن این چارچوبا رو بازتر کردن و دارن در واقع حمایت حرفه‌ای میکنن از فیلم کوتاه در با یک تعریف در واقع معنای محتوایی خیلی با دید بازتر، با چارچوبای بازتر، که من فیلم آخرم هم در واقع با همین ساختار تونستم بسازم. اگه این در واقع این تغییر نگرش مدیرانی که وارد شدن نبود، این اتفاق نمی‌افت.
بسیار عالی. برگردیم به موضوع صحبت و گپ و گفت خودمون و شما، به نظرم یه نکته درباره این بحث هزینه و تامین مالی داشتی داره، حس کردم چیزی می‌خواستید بگید.
نه
خب پس بسیار عالی. من اومدن ارتباط، خب پس بذارید یه فاصله کوتاهی بگیریم و برمیگردیم گفتگومون رو پیرامون همین موضوع ادامه خواهیم داد.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
بریم سینما، خواهش بکنم، من خیلی وقت سینما نبکنم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشمشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه‌ای که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
سینما زاویه.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
من به خاطر
کسی میکنم
که خودش باید بره بگیم دمم ازم تلا عزیزی عزیزی بعضی های جوانه یه طوری نگاش میکردن که انگار قریبه میبینن.
خب حالا پنجره ها رو بکشیم بالا و کولر فابریکی در زیر کنیم به فنگ کردن بشن، حرفای خوب خوب بزنیم.
هر چی دارم از تو دارم، همین نفس رو
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
سینما زاویه
از رادیو گفتگو.
خانم اسداللهی
سلام،
سلام علیکم، خوبین؟
متشکرم، مرسی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. اولا تبریک میگم به خاطر فیلمتون و تجربه همزمان بازیگری و کارگردانی یک فیلم کوتاه. به دلخواه بوده یا سر اجبار؟
نه، چرا اثر اجبار،
چه میدونم، بالاخره یه وقتی آدم میخواد کاره انجام بشه، دقیقه 90 میبینه یه شرایطی پیش اومد نشد، خودش بازی میکنه و میگه قابلیتش هم داره. خب
برای من این شکلی نبود. من کاملا اصلا اون موقعی که به این نقش فکر کرده بودم که یک زنی پرسه میزنه توی خیابونهای تهران با بچه‌ای که بچه متعلق به خودش نیست، در واقع برنامه ریزی و پلن اینو داشتم که خودم این نقش رو بازی کنم. اواسط پیش دولید یه ذره شک داشتم که این کار رو بتونم انجام بدم، ولی خدا رو شکر نتیجه تقریبا 70% این چیزی شد که میخواستم.
خیلی هم عالی. این چندمین اثر شماست؟
سومین فیلم کوتاه داستانیمه.
سومین کوتاه فیلم کوتاه داستانی هستش که شما داشتین. تجربه‌ای که با مخاطب نشستید تماشا کردید فیلم رو چگونه بوده؟ چه بازخوردی به شما دادن؟
بله، یه بار دیگه میشه بگیم؟
خواهش میکنم. میگم چه بازخوردی دادن مخاطبان به شما؟
من خدا رو شکر بازخورد بدی تا به امروز نگرفتم. چند تا نقد خیلی به جا و درست گرفتم که واقعا هم پذیرفتم و خیلی نقدای درستی بود. ولی مجموعاً هر کسی که دیدم بعد از اکران فیلمو دوست داشته و بازخورد همه مثبت بوده. میگم یه سری نقدای گرفتم راجع به مثلا ریزه‌کاری‌ها، یک سری چند تا پلانی که توی فیلم بوده در رابطه با جابجاییش، یا مثلا یکی از بازیگرای فیلم و و و. خب به هر حال خیلی چیزا سلیقه‌ایه، ولی مجموعاً مخاطب فیلمو خیلی دوست داشتن.
شما فیلم قبلیتون اگه اشتباه نکنم اسفاس، اون هم یک روایت زنانه بوده و حالا شما سعی میکنید که از منظر یک زن نگاه بکنید به جهان پیرامونتون به زبان فیلم کوتاه. از این زاویه نگاهی که انتخاب کردید برای ما بگید لطفا.
ببینید، من همواره در یک مستند بلندی هم که ساختم به اسم تست دوربین دغدغه زنان و کودکان رو داشتم و دارم و همواره اگر بخوام فیلمی کارگردانی کنم یا فیلمی بسازم خارج از این موضوعات نیست. و خب در فیلم تاری به هر دوش همزمان پرداختن و برام خیلی فیلمیه که موضوعش برام خیلی موضوع جالب و جذابی، امیدوارم برای تماشاگرام هم شکلی باشه.
جشنواره براتون چه جایگاهی داشته؟ چقدر به انگیزه جشنواره کار ساختید؟ چقدر
ببینید، برای من راستش مهمترین اتفاقی که میتونست برای فیلم هم بیفته همین اتفاق حضور تو جشنواره است. یعنی اینو بدون اغراق میگم و سالهای قبلم یه چیزی با ببین و سازای کوتاه که وقتی فیلمشون تو جشنواره نیست میگم نه با ما اصلا فیلمو نمیخوایم بدیم به جشنواره، ولی یا ندادید. ولی من پارسال هم همه جا اعلام کردم تو جشنواره به همه دوستان، گفتم من فیلم اسپاس رو دادم به جشنواره و جشنواره ردش کرد. برای اینکه خیلی زیاد برای مهمه حضور تو جشنواره فیلم کوتاه تهران و واقعا جشنواره مهم و با کیفیتیه. یعنی من انقدر امسال فیلم های خوب و درجه یکی دیدم که واقعا یه وقتایی وقتی تو سینما میشینم اینقدر احساساتی میشم و ذوق زده میشم که چقدر تو ایران داره فیلم خوب ساخته میشه.
بسیار همالی. و این که شما اینقدر صادقانه برخورد میکنید با موضوع برای من خیلی جالب و جذابه. و پیش وقت آثارتون در جشنواره خارجی هم شرکت دادید یا خیر؟ خانم اسداللهی، خب فکر کنم ارتباطتون قطع شد. حالا به یه قدری که بتونیم با خانم اسداللهی گپ بزنیم، پیرامون موضوع برنامه‌مون گپ زدیم، اما برگردیم به گفتگو با دو بزرگواری که در استودیو حاضر هستن، سرکار خانم نازنین شیدساز و جناب آقای فرزاد رنجبر، که هر دو فیلمسازی هستند که در جشنی به مثابه یک اثر هنری که قدری خالص‌تر از اثر هنری فیلم سینمایی بلند هست بخوایم بدونیمش، اون نقطه جوشش ایده و پرداختنش از کجا آغاز میشه برای یک فیلمساز؟ خانم چیست شما بفرمید.
یاد عنوان کتاب قصه ها از کجا میایم از اصغر عبداللهی،
بله،
یاد اون عنوان افتادم.
چه کتاب جالبی هم از اون کتاب.
آره خیلی خواندنیه. طبیعتاً اصلا ایده، حالا هم برای فیلم کوتاه هم فیلم بلند، در واقع مجراها و مسیرهای مختلفی داره برای هر فیلم سازی. اما اون چیزی که فیلم کوتاه رو به نظرم منحصر میکنه اینه که ما از آغاز باید در واقع به ایده هایی فکر کنیم که در یک در واقع بستر کوتاه و موجز اتفاق بیفته و این اجازه هم شما رو در واقع محدود میکنه و هم همین محدودیت شما رو به چالش میکشه برای اینکه بتونین ایده های مناسب فیلم کوتاه پیدا بکنین، ایده هایی که در واقع حالا اون وحدت های سگانه رو داشته باشن، گاهی به اون سمت نزدیک بشن. ولی یه چیزی برای من خیلی جالبه اینه که بچه‌ای که حالا فیلم کوتاه رو میسازن و دنبال میکنن توش در واقع این زبان رو مزه مزه میکنن، خیلی سخت میشه ازش دل کند. یعنی یه اتفاقی توش تجربه میشه که شما دوست داری انگار تا آخر عمر فیلم کوتاه بسازی. و حالا خیلی وقتا میگن دیگه این که برای بعضیا مسیر برای رسیدن به فیلم بلند، ولی من خودم خیلی دوست
شما رو نمکگیر کرده
به نظرم. یعنی نمیدونم اگر مثلا فیلم بلند بسازم روزی این میتونم اینو با جسارت بگم که دوست دارم دوباره فیلم کوتاه بسازم یا نه، ولی الان اینطوری هم که خیلی این تجربه و در واقع این بیان در فیلم کوتاه رو دوست دارم و دوست دارم مدام تجربهش بکنم.
خیز فیلم بلند داری؟
الان نه،
برای بعدن. بسیار عالی. آقای رنجبر، شما چطور اون لحظه‌ای که یه ایده‌ای برای یه فیلم کوتاه ایجاد میشه، یه وقتی ممکنه یه قصه باشه، ممکنه وقتی فرم باشه، چیه برای شما؟
اول اینو بگم که فیلم کوتاه، این که جذابیتش نسبت به فیلم بلند توی اون در واقع خلوص بیشترش به عنوان یک هنر هست. چون اصلا هنر برای من این شکلیه که شما چیزی از درون شما شروع میشه که منحصرا مربوط به لایه‌های درونی شماست و دریافت شماست و اون منشأ اثر میشه برای خلق یک اثر، حالا به یک فرم هنری. شما هر چقدر میاد به سمت در واقع صنعت سینما نزدیک میشید یا به هر دلیل دیگه‌ای پارامترهای خارج از شما رو کنترل میکنن، یعنی به شما میگن که ببین ما یه همچین فیلمی میخوایم، میتونی بسازی برامون؟ این دیگه هنر نیست. خب یا مثلا من پیش خودم بگم که شخصا من پارسال آپولو رو ساختم، کمدی بود، جواب گرفتم، امسال هم بیام یه کمدی بسازم، اینم باز میشه یه تصمیم از قبل که داره منو در لحظه کنترل میکنه. یعنی ارتباط من
چه اشکالی داره اگه برای شما یه مسیر تعریف بکنه و این مسیر رو چه کسی به جز خودش رو داره برای شما تعریف میکنه؟
اشکالی نداره. ببین هر چقدر که این اتفاق بیفته اون چیزی، حالا نظر شخصی منه، اون چیزی که به ماهیت هنر در واقع نزدیکه کمتر میشه. ممکنم هست هیچ اشکالی نداشته باشه. شما زمانی که وارد صنعت سینما میشید، تهیه کننده به شما میگه این فیلم میفروشه، ما اینو میخوایم، یا اگه اینو بذاری فیلمت نمیفروشه، بعد این کارو بکنی، یا اگر این کارو بکنی در واقع ممیزی میشه. هی یه سری چیزا دارن اون چیزی که از درون تو سرچشمه میگیره رو دارن هی بهش چارچوب میزنن و اون فرایند جوششی که از لایه‌های روحانی‌تر وجود تو داره میاد، از لایه‌های ذهنی تو شروع نمیشه، استارتش از لایه‌های ذهنی تو نیست، تصمیمات پیش ساخته نیست،